بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره در این مسئله بود که شخصی پیش طبیب میره و میگه من رو درمان کن، اما به شرط این که من خوب بشم، یا به شرط قید این که من خوب بشم. مرحوم سید فرمودن که این اجاره در هر دو صورتش صحیحه، چه جناب طبیب چه جناب مریض ظن به بار داشته باشه یا ظن به بار نداشته باشه. ابتداعا در توضیح این مسئله صحبت بکنیم، بعد وارد بشیم در شرح مسئله. سید دو صورت رو فرمود، یکی صورت غیر، یکی صورت شرط. ابتداعا شرط رو بگیم. وقتی میگه که به شرط بار تو رو اجیر میکنم به این مبلغ، این شرط به انهایی مفادش میتونه تصور بشه. یکی این که مفاد شرط این باشه که اگر خوب نشدم حق فصل داشته باشم. خب این شرط خیلی واضحه که چیه؟ درست. و نوعاً چین شرط مفادش این نیست، را چون اگر حق فصل داشته باشه باید اجرت مثل عمل طبیب رو بیاد بده حتما. بله، این شرطی که حق فصل داشته باشم جایی خوبه که اجرت المسما خیلی بیشتر از چی باشه؟ اجرت المثل باشه، مثلا 10 برابر اجرت المثل باشه. میگه اگر خوب نشدم حق فصل داشته باشم، یعنی به جای اجرت المسما بهت چی میدم؟ اجرت المثل. اما اگر یکی باشه یا قریب به هم باشه نوعا مفاد شرط این نیست. دومش اینه که این شرط بر برگرده به شرط فعل، یعنی به طبیب میگه اگر من خوب نشدم تو ابرا کن ذمه من ره، تو معالجه کردی و من خوب نشدم تو ابراعم کن. شرط فعل، فعل کیه؟ فعل اون اجیر. این هم محذوری نداره، منتها باید غالبا چنین شرطی نباشه، چون احتمال داره او ابراع بکنه یا ابراع نکنه. میدونم وقت حق فصل داشته باشه وقت باید اجرت المثل بده. فرض سوم از شرط اینه که در ضمن عقد ابراء کن، منه همین الان ابراء هم کن نسبت به اون اجرت مسما. وقت این ابراء به دو صورته، یکی به نحو مشروط، یکی به نحو معلق. معنای مشروط در اینجا ابراء مشروط معناش اینه که اگر بر حاصل نشد همون موقع ذمه من چیه؟ ساقط میشه. یعنی الان ذمه من مشغول شد، اون تا در زمان خودش اگر برعی حاصل نشد ذمه من اون موقع ساقط میشه. این اشکال نداره، ابراء فعلی است، اما همین ابراء انشایی متصف میشه به چی؟ به ابراء. یعنی انشاء الابراء متصف میشه به ابراء. صورت دوم از ابراء اینه، نه این شرط نتیجه نیست، این به یعنی این وزانش برای شرط نتیجه. بله
وزانش
شرط نتیجه هست. این خدمت شما عرض کنم اگر که ابراء فعلی باشه خود شرط نتیجه است. صورت دیگه اینه که میگه من ره ابراء کن معلقا، یعنی به نحوی که اگر خوب نشدم چیه؟ از همین الان ابراءم کرده باشی، که بعد که خوب نشد کشف میکنیم که چیه؟ از همون اول ذمه‌اش مشغول نشده بود. معلق دیگه الانه، یعنی معلق بر شرط متأخره، یعنی الان ابراء میکنه اگر در اون زمان خودش ابراء. فرق معلق و مشروط اینه که مشروط چون طلب و تکلیف بعد میاد میگیم به نحو مشروط، معلق تکلیف الان، یعنی ابراء همین الانه، یعنی همین الان انشاءال ابراء ابراءه دیگه، برعش الانه فعلیه. این هم به صورت چی اصطلاحاً واجب معلق، به صورت تکلیف معلق. اینا تکلیف معلق نیست ها، واجب میگیم به وزان واجب معلق. این هم یه صورت از شرطه، ابراء فعلیه. وقت ابراء نه در مقابل اون برئی که به معنی صحت باشه، ابراء یعنی ابراء ذمه. و یه طرف دیگه هم ممکنه شرط باشه، به نحو این که به من وکالت و اذن بدی در ابراء ذمه خودم از طرف تو. اینم صورت پنجم، اینم درسته. پس وقتی شرط بر میکنه، حقیقت شرط به یکی از این پنج نحو برمیگرده و هر پنج تاش درسته. اما بریم سراغ قید. میگه من تو را اجیرت میکنم به قید بره. این هم چیه؟ سواری رو داره. یکی این که اون اجیرش میکنه بر ابراء، یعنی بر خوب کردن، سلامت رو بهش دادن. این یکی از معنای قیده. خب وقتی معنای قید این شد که تو اجیری بر معالجه و طبابت، نه بر ابراء، یعنی این رو سالم کنی، این رو به صحتش رو و سلامتش رو برگردونی، بر برگرداندن صحت و سلامت. این یکی معنای قید این باشه، یعنی اصلا بر معالجه و طبابت چیه؟ اجیر نیست، بر ابراء اجیره، بر خوب کردن، بر اعطاء سلامت و اعطاء صحت. خب اگر این باشه آیا این درسته یا نه؟ این اشکالی که داره اینه که گفتن ابراء فعل خداوندیست نه فعل انسانه. ما نمیتونیم اجیر بشیم بر فعل دیگری. مثلا من زید را اجیر کنم بر خیاطت امر. دقت کنین، یه دفعه من تسبیب به خیاطت امر میکنم، این تسبیب به خیاطت امر فعل منه. یه دفعه بر خود خیاطت امر زید را اجیر میکنم، این دیگه فعل من نیست. ولو من قدرت هم دارم، اما عرفی و عقلایی نیست که او مالک خیاطت امر بشه در ذمه من. آره، مثل این که من معامله بکنم با کسی به شرطی که ذمه امر مشغول بشه. اینها عرفی و عقلایی نیست، محصول عقلی نداره که من شخصی را اجیر کنم بر فعل دیگری. اینجا ابراء هم فعل خداوندی است. این اگر مراد باشه این درست نیست، چون ابراء هم مثل بقیه افعال فرق نمی کنه، فعل انسانه. انسان میتونه صحت و سلامت رو به کسی که فاقد صحت و سلامته بهش سلامت رو بده، منتها گاهی وقتا مقدورشه گاهی مقدورش نیست. اگر مراد از اینه که همه افعال فعل الهیه، اون خب فرق نمیکنه بین ابراء و غیر ابراء. ابراء نه فعل انسان، آقا فعل خداوندی نیست. منتها گاهی وقتا یک انسان قادره بر این که سلامت رو به مریض بده، حتی قادر نیست، آن فعل خودش. خب پس اگر او اجیر شد بر ابراء، دقت کردین؟ این که به عنوان این که ابراء فعل الهی درست نیست. اما این که این قدرت داره بر ابراء یا قدرت نداره، بعد بحثش میگیم. ابراء فعل انسان ها، انسان با معالجه چکار؟ طبیب با معالجه صحت رو به شما اعطا میکنه. نه بر نفس ابراء اجیره، بر مقدماتش نه.
نه درست دادن چیز
احتیاج داره به مقدمات، اون متعلق عقد اجاره نیست. میدونم به مقدماتش مقدوره، اون مقدمات متعلق عقد اجاره نیست.
درسته شما
که
این بهبود از فعل انسان هستش،
در اصل بهبود فعل انسان نیست. چرا بهبود؟ بخشی فعل انسان، حالا چه فعل تسبیبی باشه چه فعل مباشر باشه.
شما تسبیبی میفرمایید.
آره دیگه، فعل انسان هستش، فعلی که انسان میگیم این فعل انسانه، منتها در مقدمات اجیر نشده. اعطاء بهبودی، بخواد بهبودی رو اعطاء کنه باید مقدماتش ایجاد کنه. بله، یعنی فعل انسان که هستش اعطاء بر میکنه به چه؟ به مثلا به دارو دادن.
فعل بهبودی فعل انسان نیست دیگه.
فعل انسان میشه معل مواسطه، افعال تسبیبی فعل انسانه. مثل این که من اگه بخوام شیشه رو بشکنم فعل منه، ولو این که اون اصابت حجر به شیشه است، اما شکستن شیشه میشه فعل من. شیره شیره کی شکست؟ من شکستم، ولو اینکه من فقط سنگ رو پرتاب کردم. این بحثش بعد میاد که مقدور انسان هست یا مقدور انسان نیست، بحثش بعد میگه.
این مقدمه که اون بور باشه، مقدماتش دارو باشه، ظاهرا تو مقدمات چیزای دیگه هم هست که اگر این دارو رو بمیسه کثیرن به اون مقدمه نرسه.
بله، اون معناش اینه که یعنی مقدور انسان معلوم نیست باشه، چون الان بعد اینجا رو توضیحش میدیم. یه دفعه فرض اینه که نه، من اجیر میشم بر این مقدمات، یعنی بر چی؟ تشخیص و تعیین دارو. منتها تشخیص و اینی که منجر بشه به چی؟ به بر. پس یه دفعه من اجیر میشم بر ابرا، یعنی خوب کردن، اعطاء سلامت. یه دفعه نه، اجیر میشم بر چی؟ بر معالجه. وقت معالجه دو حصه داره، یه معالجه داریم که منتهی میشه به برد. معالجه گفتیم یعنی چی؟ یعنی تشخیص و تعیین. مریضی رو تشخیص میده، درمان رو تشخیص میده، دارو رو تعیین میکنه. مریضی رو تشخیص میده، دارو و درمان رو تعیین میکنه. گاهی وقتا منتهی میشه به برد، گاهی منتهی نمیشه به برد. میگه من بر اون حسه خاصه تو رو اجیر میکنم، یعنی معالجه منتهی به بر. به نحوی که اگر به بر منتهی نشد معناش چیه؟ معناش اینه که اون حسه رو انجام ندادی، اون عملی که اجیر شدی انجام ندادی. حالا یا به خاطر اینکه واقعا انجام ندادی، این قدرت داشت ولیکن در تشخیص و تعیین اشتباه کرد. یه دفعه نه، واقعا اشتباه نکرد، اما دیگه از این مراحل گذشته بود. هیچ دارویی، هیچ درمانی این مریضی رو چیه؟ خوب نمی‌کنه. همیشه هم همینطوره، چون به جهتی که اگر بنا بشه همه امراض با دارو درمان بشه دیگه کسی نمی‌مونه، همه تا ابد زنده می‌مونه. یه مراحلی هستش که دیگه چیه؟ دارو و درمان دیگه اثر نداره. مثل خدای نکرده اینهایی که مبتلا میشن به سرطان، یه مرحله میرسه که خود دکتر هم تشخیص میدن که دیگه قابلیت درمان رو نداره. خب این تو فرض میشه، چون این تو فرض در نتیجه یکی هستش، ما میریم چی؟ سراغ همین فرض دوم که رایجش هم همینه، که شخصی رو اجیر میکنیم برای معالجه و تبابت مؤثر، یعنی تبابت و معالجه که منتهی بشه به درمان، به بر منتهی بشه. آیا این عقد اجاره درسته یا نادرسته؟ اشکال داره یا اشکال نداره؟ و اگر نادرسته میتونیم جایگزینش کنیم با جعاله یا نمیتونیم جایگزین کنیم با
جعاله؟
خب اگر شرط بر باشه، گفتیم انهایی از معنا رو داره، 5 تا مفاد برای اون شرط گفتیم. گفتیم شرط میتونه به یکی از این انهای 5 گانه باشه و هر کدوم که باشه چیه؟ مشکل نداره. میریم سراغ قید. ما شخصی رو اجیر میکنیم، طبیب رو اجیر میکنیم برای معالجه‌ای که منتهی به بر بشه، به نحوی که اگر بر حاصل نشد اون متعلق اجاره در خارج اصلا چیه؟ حاصل نشد، چون حسه ای از معالجه محقق شد که اون حسه مورد عقد اجاره نبود، اون معالجه که لم ینته الا بر. خب اینجا که به این صورت باشه، این دو فرض داره. یه فرضش اینه که اون جناب طبیب و جناب مریض نمیدونن این بر حاصل میشه یا نمیشه. قطع نظر از این کار در عالم واقع برعی حاصل بشه یا نشه، خود طبیب هم میگه نمیدونم، 50-50 احتمال داره این معالجهی که برای تو انجام میدم به نتیجه برسه و احتمال داره که به نتیجه نرسه. این یه فرض. در این فرض بعضی ها مثل مرحوم آقای خوی قائل به بطلان شده. چرا؟ از باب قرار. چرا قرار؟ چون ما اجیرش کردیم بر یک عملی که نمیدانیم این عمل مقدوره یا نامقدوره.
طرفین نمیدونن
که این مقدوره یا نامقدوره. ضمناً در باب قرار فرق نمیکنه چه بر قرار برای طرفین باشه چه برای یک طرف، اون عقد باطله. اما اینجا مثالش اینه که قرار برای هر دو طرف فرض کردیم، ولو برای یک طرف هم فرض کنیم باز باطله. چرا؟ چون ما اجیرش کردیم برای یک عملی که نمیدانیم اون عمل مقدور یا نامقدور. این فرمایش مرحوم آقای خویی هستش.
طبیب
بداند
و مریض نداند
باز میشه از مریض قراری. یعنی خود مریض نمیدانه که آیا این قادر یا قادر نیست.
طبیب میدونه خوب میشه.
بله، اما مریض نمیدونه. 50-50 باطله. آره، مثل این که ما میریم یک جعبه پرتقال میخریم، فروشنده وزن این پرتقال رو میدونه چقدره، مثلا میدونه 15 کیلوه، اما مشتری نمیدونه، احتمال میده 5 کیلو، 6 کیلو، 10 کیلو، 12 کیلو، 15 کیلو، نمیدونه.
چطور مریض میدونه که خوب میشه؟
دکتر فرض کن طبیب اعتقادش اینه. نه، اعتقاد این که میشه پیش بینی میکنه، چون تالا امثال این دیده و اینا خوب شدن، اعتقاد پیدا کرده که در اثر معالجه و درمان او این مریض خوب میشه. اما مریض میگه من نمیدونم، 50-50 نمیدونم او قدرت داره یا قدرت نداره. کلن مواردی که قرار مبتله و اون عقد قراری باطله، برای از یه طرف هم که باشه اون عقد باطله. برمای خوی فهمدن باطله از باب قرار. ما با فرمایش ایشان موافق نیستیم. چرا؟ چون گفتیم اگر مراد از بطلان قرار قرار شرعی باشه، بطلان شرعی باشه دلیلی نداریم. یعنی شارع گفته این عقد باطله. اگر اقلایی باشه، اقلا گفتیم نه، تابع عرف هم. و اگر در عرفی یک عقدی باطل باشه، در اقلا هم باطله و الا درسته. اما در این مثال به نظر ما اینه که این عرفی هم درسته. چرا معید شاهدش چیه؟ ما بسیاری از موارد اقدام بر کارهایی میکنیم که نتیجهش نامعلومه. مثلا اینجا حفر چاه میکنیم، صدها میلیون خرج میکنیم و خود ما هم نمیدونیم که آیا این چاه به آب میرسه یا نه، این چاه به نفت میرسه یا نه. یعنی این ریسک یک امر عرفی و عقلاییه، خصوصا در امر مهمی مثل چی؟ سلامت نفس. بنابراین این رو ما عرفی میدونیم، اما به اعتقاد ما در عرفی اشکال نداره که انسان عمل کنه و اقدام برای قرار کنه. نگید خب اگر مقدور نباشه شرط مقدوریتش هست. نه، الان از حیث قراریتش محل بحث ماست. مقدوریت یه بحث دیگریه، اونو بحث میکنیم. همین که نمیدونیم ولو فی علم الله چه قادرم هست. آقای خوبی باز این عقد باطله. چرا؟ چون عقد قراریه. ولو فی علم الله مقدور این شخص طبیب هست، این قراریت دقت این اشتباه به مقدوریت نداره. از حیث قراریت ایشون فرمودن باطل. نه، گفتیم به حسب ظاهر از حیث قراریت باطل. نیست.
اگر عمل در اجاره بر اعمال مجهول باشه لزومن این نیست شکم باطل بشه.
بله، یعنی عملی که معلوم نیست از حیث قراریت باطل
نیست. میتونه اشکال نداشته باشه.
بله، اما تو در عرفی که ما الان زندگی میکنیم معتقدیم که در عرف چنین عقدی چنین قراری موجب بطلان عمل نیست. این پس که فرمودن از باب قراریت ندرست. اما بریم سراغ فرع دیگر، و اون فرع اینه که فلواقع مقدور نیست. حالا چه عالم باشد، یعنی معتقد باشه که این قابل خوب شدنه، چه از همون اولم شاک باشه، یه دفعه نمیدونه، طبیب نمیدونه خوب میشه یا نه، مریض نمیدونه، گفتیم قراریتش مخل نیست. حالا اگر بعدن منکشف شد که اصلا این مریضی مقدور نیست، چرا مقدور نیست؟ چون به جهت این که دارو و درمان بخشی از کاره، بر معلول صرفا درمان و دارو نیست، باید بدن هم اون شرایط رو داشته باشه تا این دارو و درمان رو چیه؟ قبول کنه. که وقتی قبول نمی کنه، مثلا شما به مریض خون تزریق میکنید، به مریض دارو میدید و این دارو درمان این مریضی است، اما اینکه آیا این دارو و درمان رو بدن قبول میکنه یا نه 50-50. مثل این پیوندی ها همینطوره. خیلی وقتا قلب یا کلیه رو پیوند میزنم، تو پیوندم هیچ خطایی رخ نمیده، اما که علتش هم معلوم نیست، بعضی از بدنها پیوند رو قبول نمی کنه. حالا گاهی وقتا ریسک قبول نکردن کمه، گاهی ریسکش چیه؟ بالاست. بدن این پیوند رو نمی پذیره.
اهم معلومی که مقدور نیست یا نمیدانیم مقدور هست.
نه، اون از جهت قرار آمدیم بیرون. آره، رفتیم دیگه سراغ مقدوریه.
میدانیم مقدور نیست این آقای طبیعی؟
فرق نمی کنه. یه دفعه اعتقاد داریم به این که این عمل مقدوره، یه دفعه اعتقاد نمیدونیم مقدور یا مقدور نیست، یه دفعه هم نه معتقدیم که مقدور نیست. به صورت عادی در وقتی ما اقدام میکنیم که یک احتمال ضعیفی در مقدوریت میدیم، مثلا 1%، 2%. بعد از معالجه معلوم میشه که واقعا مقدور نبوده، یعنی منتهی به بر و سلامت نشده. خب در اینجا چیه؟ آیا این عقد اجاره درسته؟ یا اینکه نه، ما باید تمام اجرت رو برگردونیم، عقد اجاره از اول باطل بوده؟ یا اینکه نه، عقد اجاره از اول درست بوده، اما الان که معلوم شده که مقدور نیست و در واقع مقدور نبوده، عقد اجاره منفسخ میشه. آره، یعنی اگر عقد بستیم بعد اون برای ما منکشف شد عدم قدرت از اول بوده، بلکه اگر بعد شد از ظرف علم عقد اجاره منفسخ میشه.
انتقادشون بود که قدرت هست،
بعد منکشف شد که قدرت نیست. خدمت شما عرض کنم که ما ها از کسانی هستیم که به صحت و بطلان این عقد رو باز عرفی قائلیم. خب وقتی که ما عجیل میشیم برای یک عملی که در واقع چیه؟ غیر مقدوره. آیا این عقد اجاره درسته یا صحیحه؟ یه دفعه فرض مسئله اینه که خوب دقت کنیم. فرض مسئله از اولم اعتقادشون برای این بود که مقدور نیست، یعنی هیچ احتمال قدرت رو نمی دادن. یه دفعه فرض مسئله اینه که نه، از اول مشکوک بود یا احتمال مقدوریت ضعیف بود. یه فرض سومی هم هست، اونی که نه، از اول اعتقاد بر مقدوریت داشتن، منتها اعتقادشون چی بود؟ خطا بود. هر سه صورت، چه اعتقاد بر عدم قدرت داشتن، چه اعتقاد بر عدم قدرت داشتن، چه شک در قدرت داشتن، چه نه اعتقاد بر قدرت داشتن، اما در واقع چیه؟
قدرتی نبوده.
قدرتی در کار نبوده. اینه دقت کنید، اینه ما در جایی به کار میبریم نوعاً که این عمل مقدماتش مقدوره اما ذل مقدمش نامعلومه، نامقدوره. مثلا این معالجهی که گفتیم، این معالجه در واقع مقدوره اما نتیجهش چیه؟ نامقدوره. نتیجهش که باشه حاصل نمیشه. یه دفعه نه، اصل عمل نامقدوره. مثل که ما کسی رو اجیر میکنیم بیا آجون این سنگ رو انتقال بده، از این نقطه به اون نقطه. اصلا نمیدونیم این اصلا قدرت بلند کردن این سنگ رو داره یا نداره و در واقع این قدرت چیه؟ این نامقدوره، یعنی از همون ابتدا هم این سنگ رو نمیتونه بلندش کنه. خب اینه دقت کنید، در همین مثال حجر باز یه مقدمه ای داره و اون تلاش برای چیه؟
بلند کردن.
خود بلند کردن نامقدوره فرضاً، اما تلاشش چیه؟ مقدوره. اما اگر جایی برای تلاش کردن هم چیه؟ نیست. پس که شخص آقا فلجه کاملا، از جاش نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، اون اجیرش کنیم برای چی؟ برای اینکه این سنگ رو بلند کنه. او خودش نمیتونه از جاش بلند شه، تلاشی هم نمیتونه بکنه چون خودش هم قدرت نداره، اما اجیرش میکنیم این شخص ناتوان رو برای اینکه چیه؟
سنگ
رو بلند کنه. ما در همه این اقسامش چی هستیم؟ عرفی هستیم، یعنی هیچ محضور عقلی قائل نیستیم، کاملا عرفی هستیم. اگر عرف این عقل رو صحیح بدونه چیه؟ میگیم درست. اینو دقت بشه، منتها چیزی که هستش در موارد زیادیش کاملا عقلایی و عرفیه. مثل کجا؟ مثل جایی که خدمت شما عرض کنم که بله داریم در واقع نامقدوره، در جایی که احتمال قدرت رو میدیم، این عرفی و عقلایی، احتمال میدیم که مقدور باشه ولو در واقع چیه؟ نامقدوره. منتها این یک فعلی رو باید انجام بده که اون فعل بیاد به ذمه کی؟ ذمه عجیب، مثل تلاشی که در مثال سنگ گفتیم یا معالجهی که در مثال طبیبه. اما در مثال مثل این شخصی که فلج هست که اصلا هیچ فعلی رو نمیتونه انجام بده، حتی تلاش هم نمیتونه بکنه، این به لحاظ عقلی محضوری نداره. اما معتقدیم که در عرفها چین عقد اجاره چیه؟ باطله و به تبعش عقلا هم باطله. پس بنابر این هیچ محضوری در کار نیست، منتها این تابعی است از عرف ها. ببینیم در کدوم یکی از این انهایش عرف این رو امضا میکنه، به تبعش عقلا هم امضا میکنه. خب وقتی که بعد معلوم شد که مقدور نیست، خب هیچی، اگر گفتیم مستحق عقد اجاره صحیحه یعنی باید اجرت رو کامل بده، نهایتش یه شرط ارتکازی است که اگر عمل معلوم شد نامقدوره من چیکار کنم؟ حق فسخ دارم یا تو باید ابراء کنی، امثال این چیزها. این دیگه خارج از بحث اجاره هستش و صحت اجاره. پس بنابراین محضوری درش نیست. فقط چون آخر بحث مسئله جواله رو بگم،
نسبت به
طبیبم مثلا سنگ دوباره میگید عرفی و دینا کنه؟ بله، عرف و طبیب اشکال نمی کنن ولو این که مقدور نیست، منتها میتونه بر حسه اجیر که میکنه درست باشه. اگر گفتیم عرفن باطله، کشف میکنه عقل از اول باطل بوده،
انفساخی
نیستیم، نه بطلانی هستیم،
موضع تعیین نمی کنه، هر دو حالتش ممکنه.
بله عرفی، منتها در عرف ما چی هستش؟ به نظر میرسه در عرف ما برگشت به چیه؟ به شرطه، یعنی صحیحه، ولیکن نهایتش یک شرطی داریم و اون اینه که فصل میکنیم اجرت المثل بهش میدیم. و اما جعاله، جعاله آقا درش الزام و التزامی در کار نیست، هیچ اصلا عقدی نیست که بگیم صحیح یا باطله، معنی داره که بگیم جعاله باطله. به یک شخصی که قدرت نداره بهش میگیم تو اگر این سنگ رو جا به جا کردی این مبلغ رو بهت میدهیم. اصلا جعاله متصفه به سخط و بطلان نمیشه.
ایقاع که هست،
ایقاع شما اشکال نداره، عقدی نیست، در واقع شبه یک ایقاعیست که اثرش که پیدا میشه اگر عمل رو انجام بده، حتی امسایی نداره. لذا به کسی میگیم اگر تو تونستی پرواز کنی من این مبلغ رو بهت میدم. این معنی رو بگیم اینجا این جعاله وقتی هستش چون عمل انجام بشه در خارج. ببینیم بحث به ما اون عمل رو بدهکار میشه یا نمیشه.
اصل انشای جعاله بر عملی که غیر مقصوده
اشکال نداره، خب انشا که اشکال نداره، میگه اگر این سنگ رو جا به جا کردی من این مبلغ رو بهت میدم.
اشکال نداره، متصف به صحت
میاد، بطلان نمیشه. نه، این انشا نمیگیم صحیح یا باطله.
چرا انشای طلاق متصف به صحت بطلان میشه؟
چون بلاز اثره، اون بینونته. اگر بینونت حاصل بشه میگیم این طلاق صحیحه، اینجا اثری نداره چون اون نه لازمه. به حتی میگیم اگر این استکان رو جا به جا کردید چیزی به گردن اون آمد؟ نه. باید کاری انجام بده؟ نه. هیچ. آره. میگه اگر این لیوان رو جا به جا کردی این مبلغ رو میدن. مثل این میگه اگر این سنگ رو جا به جا کردی، اگر این خونه رو جا به جا کردی، اصلا نه صحت نه بطلان. بله، به یک معنای دیگری صحت و بطلان داره، اون به لحاظ بعد از عمله. مثلا یه بچه ای گفت، یه سفیهی گفت، گفت اگر این سنگ رو جا به جا بکنیم یا این کار رو انجام بدیم من این پول میدم. اون انجام بده میگیم این جعاله اثری نداره. تازه اگر اون انجام بده، اما قبل از این که انجام بده اگر میگیم این جعاله سفیه یا مجنون یا سفیه باطله، معناش اینه که اگر او کاری رو انجام بده ذمه این مشغول نمیشه. اما اینجا اگر این سنگ رو جا به جا کنه که نمیتونه جا به جا کنه، اگر جا به جا بکنه ذمهش مشغول میشه. اگر پس بنابراین جعاله اشکال نداره. آزاد کلام کلام در مسئله ظاهرم 17 تا برسیم به مسئله 18 در جلسه دیگر. الحمدلله.